سخنران جلسه امشب تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران به سخنرانی آقای مایکل آی با 35 سال هوشیاری از امریکا می باشد و مترجم عزیزمون آقا بیژن. سخنرانی زمین سخنرانی امشب در سایت www.tehranaa.org ذخیره خواهد شد. آقا بیژن عزیز در خدمت شما هستیم، سلام و درود بر شما.
استدعا میکنم عزیزم، درود بر همگی، شب همگی بخیر. پس من اجازه بدید دو کلمه با آقای مایکل ببینم در صحنه وجود دارن ایشون. Hello Michael, this is Bijan. Are you there? Can you hear me?
Yes, I'm here. I can hear you. Yes.
Oh, very good. I got your picture. And
you're great. You're going to be the translator, right?
Yes, sir. That's my honor.
The honor is all mine.
All right. Okay.
The pleasure is all mine.
All right, Eden. You got it. Let's get started. You are aware about the topical, whatever subject that you want to talk about. And you also know that your speech will be about give and take 45 minutes, including my interpretation.
And 45? Also, you said 45? Well,
that's including my interpretation. So that's give and take about half of that time.
Yeah, I know. Right. It's going to be less than that. So don't worry.
Okay. And then also my last request is a meager request, is that keep your sentences short. Floor is yours.
Okay. Thank you.
Yes, sir.
Merci. So first of all, I would like to say that it's an honor and a privilege to speak to people of Iran at the Iranian Alcoholic Anonymous meeting.
قبل از همه میخواهم که تشکری داشته باشم از دوستانی که در الکلی های گمنام ایران تشریف دارن، در حضور دارن، از اونا متشکرم.
Well, a little bit of my story. I grew up in former Soviet Union in the city of Kiev. I still have two cousins living there. They are suffering as far as I know.
Okay. میگویند که راجع به خودم گفته باشم، من در شوروی سابق به دنیا آمدم در شهر کیف و در اونجا دو تا از پسر عموهام در اون مکان زندگی میکنن. Yes, sir.
Okay. So a little bit of my story. I was born in Kiev, as I said before. I grew up in a semi-alcoholic family.
Okay, همونجوری گفتم من در شهر کیف به دنیا آمدم و در یک خانواده به دنیا آمدم که اونها بگینگی الکلی بودن.
My father was an alcoholic. He drank a great deal. And I was always told by my mother, so look at him, you don't have to be, you should not be like him. But all I wanted to be is like him.
Okay. می فرمایند که پدر من یک الکلی واقعی بود و خب مصرفش بالا بود و مادرم به من هشدار میداد که ببین بچه جان، شما نباید اونو برای خودت مدل قرار بدی و یه روزی روزگاری خودت مثل اون پدرت بشی. Yes, sir.
So I did not drink in my teens because it was very unelegant. Russians drank in so-called coffee houses where you bring your own booze and the coffee is served and you drink booze in the coffee cups.
Oh, okay. میگویم در سنین تینیجری نوجوانیم بود که من در اماکن میرفتم که اونجا به اسم مثلا قهوه خونه، کافی هاوس بهش میگفتن اینا، ما اونجا و خودت چیز تو اون به حساب لیوان قهوه تو همراه میبردی و اونجا مصرف می‌کردی؟ Yes sir.
So basically it was pretty disgusting and the wine they drank was cheap and foul smelling and I didn't like it. So I never I was in one of those houses maybe once or twice and I never went back.
این مکانی که من صحبت کردم اونجا خب اونجا شراب بسیار نامرغوبی داشتند و اونجا هم بومی اومد و جای همچین دلگشایی نبود و من تصمیم گرفته بودم که دیگه پام اونجا نذارم خوشم نمیومد از اونجا. Yes sir.
So the bars that were available at the time, we're talking about 60s, late 60s, early 70s. The bars that were available, they were not available for the Russians. They were mostly for foreigners.
این این محلی که من صحبت کردم برای ساکنین این مملکت مهیا نبود. اینجا من صحبتام در رابطه با سالهای 60 و اوائل 1970 دارم صحبت شو میکنم و اونجا یک چیزهایی داشتن که مقرری داشتن که بیشتر برای خارجی ها بود که اونجا رو اجازه بدن بیان اونجا و مصرف کنن مشروب بخورن. Yes sir.
The word bar was written in English, not in Cyrillic. You know what a Cyrillic is?
What language is that?
It's Russian.
Ah!
Yes. So it was written in English. It was intended for foreigners, and the only Russians who went to those bars were people who had hard currency. At the time, the hard currency was prohibited. Oops, I lost you. Oh, okay.
Hard currency.
Dollars, pound sterling, okay. Francs. Yeah.
Got it. Okay. می‌فرمایند که کلمه بار که ما به عنوان محل مشروبخوری استفاده میکنیم با کردیم اونجا درست اون نوشته شده بود بر سردر اونجا. البته این کلمه به خاطر این مصرف شده بود در واقع به خاطر اینکه خارجی ها بیان اونجا و دلار و استرلینگ انگلیس و اینجور پول ها رو خرج کنن. در واقع کلمه اصلی بار سیریلیک هستش به زبان روسی ولی خب اونجا نوشته بودن بار که به خاطر خارجی ها. سر
thank you so basically what I'm saying is that people, the Russians that went into those bars were usually dealers on a black market. In other words, they were dealing in hard currency, and they were getting the average Russian did not have access to dollars and francs at the time.
So that was illegal activity, sort of speak.
Correct.
Okay. می‌فرمایند که کسایی که اونجا می‌اومدن رفت آمد می‌کردن و مشتری بودن، اینا خب دستشون تو کار بورس، ولی داد و ستد بورس و خرید و فروش پول خارجی رو اینها یه جورایی تو بازار سیاهی انجام میدادن. این کار قانونی نبود، یعنی قاچاق بود داستان و اونا هم خب اونجا جمع میشدن و محل پاتوق اونا بود. Yes sir.
Thank you. So basically I didn't drink very much in my late teens. In my mid 20s I left the Soviet Union, which was that then a part of the Soviet Union, and I came to New York. So I came to New York in 1978. In 79.
Okay. سال 1979 که من آمدم به شهر نیویورک، اون موقع میان سالگی 20 یعنی حدود 25 سالم بود که آمدم و آمدم به اون موقع آمدم به نیویورک و هنوز این فروپاشی صورت نگرفته بود. Yes sir.
After spending a year in Florida, I came to New York in 1979 and I was looking for a job. I had several jobs in the meantime. I was working as a translator, as a matter of fact. And eventually I found working in an office on Wall Street. And on Wall Street, okay, I'm sorry, go ahead.
اوکی okay. آی ایشون میفهمن که اینو تصحیح بکنم که ایشون اول گفتن آمدن وارد شدن به نیویورک. البته ایشون ابتدا آمدن به ایالت فلوریدا، از ایالت فلوریدا سال 79 وارد نیویورک شدن. در اون سال ایشون شغلی دست پا کردن، مترجم روسی بودن، به انگلیسی برمیگردوندن و این شغلی رو در اون شهر نیویورک دست پا کرده بودن. Yes, sir.
So there in trading hours, people after trading hours, people would go into bars and they would drink like fish. And I joined them and I flourished as an alcoholic.
می‌فهمن بعد از ساعات اداری، بعد از اینکه داد و ستدها انجام می‌شد و بازار بسته می‌شد، خب میرفت بورس که ما بهش بورس میگیم بسته میشد، میرفتن برای مشروب خوری در اون اماکن و ایشون هم با اونها ملحق میشد به این دوستان در اون مکان. Yes, sir.
So I flourished as an alcoholic and I drank every single day and I fell in love with the bars. The bars were my home away from home.
Okay. میگوید که در نتیجه من به عنوان یک الکلی شکوفا شدم و این محل مشروبخوری تو اون باری که بودم شده بود خونه من. یعنی من درسته که یه جای زندگی میکردم ولی اون شده بود به حساب این که من خونه دوم من شده بود. Yes, sir.
So I start drinking and I was a daily drinker and I drank into oblivion and the rest is history. I fell in love with bars and in bars I would become more handsome, taller, charming, all the qualities that were hidden, they would come up.
میگویند که خب من دیگه یک الکلی تمام عیار شدم، هر روز مشروب میخوردم، اینقدرم میخوردم تا خرخره که به حساب دیگه بیخیال شم و از خودم بیخود بشم. و خب وقتی که این اتفاق میفتاد اون بار که من میرفتم حضور پیدا میکردم، بلا فاصله احساس خوشتیپ بودن و قد بلند بودن و خلاصه همه نوع خصائص عالی را در خودم احساس می‌کردم. Yes, Mr. Mike.
So here's the story. I went to hear a friend of mine playing a recital in a music hall, and he was a buddy of mine from good old days. I also studied music at some point. So anyway, after the recital, his brother came to pick him up. Go ahead.
Okay. میگویند که من یه دوستی داشتم. این دوست موزیسین بود. خود من هم دست داشتم تو این داستان. موزیسین بودم. و من با این ملاقاتی داشتم در اون مکانی که به حساب برای تمرین اونجا جمع میشن و ارکستری هست و میخونن و خودشون رو آماده میکنن برای اجرای کنسرت. و این دوست من آنجا آمده بود. من اونجا با ایشون در اون موقع در اون سالون آشنا شدم. Yes, sir.
So after the concert I congratulate him, I shook his hand, we hugged and this and that, and then his brother took him out to a restaurant and they didn't invite me. So I got very upset.
Okay. میفرمایند که خب یکی از این مواقع بود که کنسرتی اجرا کردن و این دوست من با برادرش پشتن رفتن یه جایی و رفتن بعد از مراسم رفتن و ولی اینا منو دعوت نکردن و من راجع به این مطلب خیلی دلخور شدم. Yes sir.
So I felt very sorry for myself and I went to a bar and had a couple of Bloody Marys.
بنابراین چون خیلی دلخور شده بودم پشتم رفتم توی جای مشروب فروشی بار که اونجا جمع می شدن و اینها دو تا مشروب بلادی مری. بلادی مری یه مشروبی است خیلی اینجا متداوله، این توش آب گوجه فرنگی می ریزن و ودکا یه دونه کرفس هم توش می زنن برای تزیینات. این ایشون دو تا از اونا رو زدم به بدن. Yes sir.
Is it Bloody Mary in Farsi?
I gave him the ingredient. No, we don't. We have a screwdriver.
It's similar. It's similar. It's a juice and vodka.
Yeah, tomato juice.
It was a very strong drink. And long story short, a group of traders came in. And somehow they took liking to me and they said, oh, you know, where are you from? You speak with an accent, blah, blah, blah. We are Irish Catholics, blah, blah. I didn't know what it has to do with anything. But anyway, so I have a very good pot with me. And if you want to try, we can go outside and I'll let you have it. So I said, okay.
اوکی میفرمایید که در این
ماریجوانا
یادت میفرمایند که ایشون مایه دی تو اون جایی که رفتن مشروب بخورن اونجا مجددا آشنا شدن. اینا میگفتن که ما خب یک خیلی حال و هول کردن و از اینکه ایشون فهمیدن که ایشون یک اکسنت چیز خارجی داره، گویشش یه جورایی خارجیه، متوجه شدن که ایشون از کشور روس هستش و گفتن ما یه چیزی داریم که خیلی بد حال میده، یه جنسی داریم که عالیه، بیا بریم بیرون از اونجا. و این چیزی که اتفاق افتاد، من رفتم اونجا و اینا از قرار معلوم ماریجوانا رو کردن و به من تعارف کردن ماریجوانا. Yes, what happened after the grass?
After the grass happened very frightening. I took literally two puffs.
Okay.
I took two puffs and I lost the control of my legs.
Whoa.
Yes. And I got scared and he got scared. So he said, well, you know, you're not feeling well. It's strong grass. It was probably laced with something. I understand.
Okay. میگوید که من رفتم بیرون و خلاصه دو تا پوک خیلی اساسی زدم و من به خاطر این داستان اصلا احساس کردم که اصلا پاهام دیگه هیچ حسی توش ندارن. ظاهرا این ماریجوانا آلوده شده بود با یک ماده دیگری، ایشون البته شاید حدسیات ایشونه، ولی به هر حال هرچی که بود بسیار شدید روی ایشون اثر گذاشت. Yes sir.
So you know, I got scared and he got scared from me. So he said, "Let me get you a cab. You can go home." Okay. So he got me a cab. He helped me to get to the cab because I couldn't walk. And the cab took me to my apartment, which was not very far from the hospital. So I told him to take me to the hospital because I don't know what the hell is happening with me.
Okay. میگویند که خب این رفیق ما که یه جوری وحشت زده شده بود و کف کرده بود که بابا این الان خیلی حالش خرابه، گفت آقا من واسه یه تاکسی صدا میکنم، سوار میکنم، بلند شو برو خونه. و این دوست ما البته میگفتن که منزلشون زیاد به اون جایی که بار بود فاصله زیادی نداشت، ولی در این حال هم یک بیمارستانی بود و ایشون به شوفر تاکسی گفتن که منو ببر به بیمارستان و این آدرسی که ایشون به اون دادن آدرس بیمارستان بود. مایکل،
I threw up a couple of times and I went to the emergency room. And there they let me sit for a couple of hours. Nobody was bothering with me.
می فرمایند که من یه دو دفعه استفراغ کردم. منو بردن به قسمت اورژانس و اونو منو به حال خودم گذاشتم و هیچ کسی نمیومد دور بر من و ببینه وضعیت من چه قراره. منو یه دو ساعتی همچین به این حال بر کرد. Yes, sir.
And the doctor came out and he said, you know, what's wrong? I told him. And he said, well, you know, nobody did it to you. You did it to yourself. So please wait. And I waited and waited. Anyway, a few hours went by and I start feeling better because the effect evaporated. And I left. I never saw a doctor.
Okay. یه دکتری اومد بالاخره به من سر زد و گفتش که چیه با داستانه چه قراره. بعد صحبتهایی که کردیم بالاخره به اینجا رسیدیم که دکتر به من گفت آجون این بلا رو خود سر خود دوردی و حالا یه چند ساعت اینجا باش. و ایشون آقای دکتر یه دفعه غیب شد رفت، منم دیگه ندیدمش. بعد از یه چند ساعتی که گذشت خب حالم بهتر شد، برای اینکه خب اثرات اون ماریوانایی که زده بودم کم 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 اثرش از بین رفت و دیگه من برای هیچ وقت دکتر رو دیگه ندیدمش، اون تموم شد اون ماجرا. Yes sir.
After that I went home, which was not very far, and I threw up again, and basically I went to sleep and that was it. I slept it off.
بعد از این داستان من بالاخره خودم رسوندم منزل و با زواره در منزل که رسیدم اونجا تگری زدم بالا آوردم و گرفتم خوابیدم و وقتی که خوابیدم دیگه خب این داستان درست شد و برگشتم به حال عادی. Yes sir.
And I said to myself that I will never drink again. I should stop. And I stopped for about 2 weeks.
به خودم قول دادم که آقا من دیگه غلط میکنم، نمیخورم دیگه، مشروب نمیخورم. دو هفته هم این داستان ادامه پیدا کرد، سر قولم بوندم، ولی بعد از دو هفته بزرگ زدم زیرش. Yes sir.
So I went back to my normal life, drinking every single day. Anyway, drugs are only a small portion of my story. I didn't do many drugs. This is the only time I had consciously did the drugs. I tried coke down the road. It didn't agree with me. I got very anxious. I didn't like it.
میگویند که من بعد از این داستان در دو هفته برگشتم به زندگی نرمال. نرمال ایشون از قرار این بودی که هر روز شروع کنه به مشروب خوری کردن و مصرف بکنه و در این حالم مواد دیگری، مواد مخدر دیگری رو ایشون میگوید که من کوکائین رو مصرف کردم. کوکائین برای من کارگری نکرد و من خوشم نیومد ازش و از این بابت خوشحالم که آلوده کوکائین نشدم. خیلی متشکرم از این داستان. Yes sir.
So eventually I was seeing a shrink. You know what a shrink is?
Yes, sir.
Yeah, I was seeing a shrink, and I would come drunk to the sessions. I would have a couple of beers, and I'd go to the session. And she said to me, she said, Michael, you know, we're dealing with anxiety here. So I would ask you not to drink. And if you think you have a problem with alcohol, you should go to AA.
Your sessions were bunch of people or is one on one?
No, just one on one.
Okay. میگوید که من نهایتا رفتم و یک خانومی که دکتر روانشناس بود و کارش این بود، کنسولر روانشناسی بود، نشستم و باش شروع کردم به تراپی کردن و ایشون به من گفتن که ببین تو یه خورده از نظر چیز به حساب زیر فشار روانی هستی و اینو باید یه جورایی باش کنار بیای و راه حلی براش پیدا کنی. من پیشنهاد میکنم که تو بلند شی بری به جلسات الکلی های گمنام. Yes, Michael.
So after that, I went to a meeting, and the meeting scared me a great deal. I thought there were a bunch of losers and didn't know anything, and I didn't come back for about 6 weeks. So I went out and I drank, and I sort of knew it was the end.
Okay, میگویند که رفتم و بالاخره وارد یک جلسه الکلی‌های گمنام شدم، دیدم که بابا اینا یه مش آدمای پاک باخته و خراب و تخطی و اونجا ترس منو برداشت و نمیتونستم خودم رو با اینا تجانسی داشته باشم و قاطی بشم. یه 6 هفته این داستان ادامه پیدا کرد و من نهایتاً به جایی رسیدم که میبایست به تای خط باشه برای من و من نهایتاً خوشبختانه به اونجا رسیدم. Yes, Michael?
My favorite drink was Jack Daniels, but my last drink was a beer. I am ashamed to say that.
میگویند که آخرین مشروبی که من مصرف کردم در رابطه با بیماری الکلیسم آبجو می‌خوردم، ولی چیزی که خیلی مطلوب من بود مشروبی به اسم جک دانیل بود. من خیلی تعجب کردم ایشون. What happened to Stoli?
It was in the bar. I drank everything, but my favorite my favorite one was Jack Daniels.
Okay.
I had my last drink in the last Sunday of July. So at the end of this month, July 31st, I'll have 35 years.
Okay. میگویند که من آخرین مشروبم روز یک شنبه در ماه ژوئیه که میشود 31 ماه ژوئیه، روز 31 ماه ژوئیه، و با آمدن این تاریخ در این ماه من وارد 35 سال هوشیاری خودم خواهم شد. Yes sir.
If I don't drink, I'll have 35 years.
اگر مشروب مصرف نکنم 35 سال هوشیاری خواهم داشت. بله.
The life in sobriety is being good. I changed my jobs, I changed careers, I succeeded, and the most difficult thing that I encountered in all these years was a trip to Switzerland.
Wow. میگویند که در خلال این مدت من زندگی برای من خوب بوده، من از زندگیم راضیم، من مشاغل و کارهای متعددی انجام دادم و به هر حال نهایتاً یک سفری هم به سوئیس. Did you say you're gonna go or you did?
I did go. Okay. I'll tell you later.
Okay.
Yeah.
Okay. میگویند که خب در این سالها من بالاخره یه سفری هم رفتم به سوئیس. Yes, sir.
I worked for a watch company. So every few years they would assemble a group of people to go to Switzerland and look at the factory, and basically it was a prize. It was like an award. If you go to Switzerland, you go for a week. Yeah.
That was your lottery, so to speak, that you were unable to go.
Correct.
You qualified to go. Okay. میگوید که آقای مایکل میگوید که بله، من رفتن داستانم به مملکت به سوئیس که رفتم به خاطر این بود که اونجا ساعت سازی بسیار معروفی هست، اونجا ساعت‌های سوئیسی بسیار معروف است، و من رفتم و یه عده معدودی رو همیشه برای این کار انتخاب میکنن و بنده هم یکی از اون تعداد نفرهایی بودم که افرادی بودم که تونستم موفق شدم برم به این کارخانه ساعت سازی در سوئیس. یا سر
So when they reward you with a trip like that, you know, they fly you first class. It's a very nice environment. All the meals are paid for. And starting at lunch, they would be drinking. At lunch, drinking. At dinner, drinking. After dinner, drinks. There were 10 people from all over the United States.
Okay. میگوید که این سفری که برای من مهیا شد و من این موفق شدم به اونجا برم همه چیزها درجه یک و عالی بود. از نظر پرواز، از نظر غذا، مکان و اونجا رسم رسوم بود که هنگام صرف غذا چه نهار چه شام و غیره اول با خوردن مشروب این داستانو راه اندازی می‌کردن و دور هم جمع می‌شدن. Yes, Michael.
So out of 10 people I was the only one who wasn't drinking. And some people were saying, "Oh, what's wrong with you? Why can't you drink?" I said, I don't like it. I am allergic.
خب اینو گفته باشم که...
Yeah, go ahead.
گفته باشم که این جمعی که با انتخاب میکردن من یکی از 10 نفر افرادی بودم که تنها در اونجا من مشروب نمیخوردم. اونا همه میخوردن و بالاخره آمدن از من سوال کردن آقا داستان چیه؟ تو چرا مشروب نمیخوری؟ چرا تو همه اینجا دارن مشروب میخورن و تو یکی دست به مشروب نمیزنی. Yes, Michael.
So it was one of the most difficult things I have had. I had to resist everybody, you know, some people didn't like it, so I wasn't on the same level with them, and they were pressuring me, and I said, no, I don't drink, I can't drink. So they leave me alone, basically, and I was counting days until this damn trip is over.
میگویند که خب در این مسافرت به خاطر این داستانی که من مشروب نمیخوردم و شروع کردن بنده رو سینجین کردن آقا تو چرا مشروب نمیخوری؟ به من فشار وارد میآوردن و یه جورایی من کناره میگرفتم و من بالاخره کارم به اینجا رسید که خدا خدا میکردم که آقا این مسافرت که تموم میشه که من بتونم از اونجا بیام بیرون برگردم. Yes, sir.
I was otherwise the trip was very interesting. We had classes. They took us to the factory and treated us with a lot of respect.
آها. ولی خب اضافه بر همه این چیزها ناگفته نماند که این کلاسایی که ما رفتیم برای یادگیری و چطوری ساعتها رو درست میکردن اونجا کارخونی ساعت سازی این حرفا بسیار بسیار جالب بود و خب در اون قسمت من خیلی لذت بردم و خیلی چیز خوبی بود کیف کردم. Yes, sir.
So I would say that this was the most difficult 10 days in my life. I could not wait until we get home and I am gonna be basically to myself.
خب این یکی از به حساب زمانهای دوره هوشیاری من بود که به من بسیار مشکل گذشت و من خیلی مشتاق این بودم که از این مخمصه در بیام و برگردم به زندگی نرمالی که زندگی عادی که در نیویورک داشتم. Yes, Mike.
So that's about it. That's my story.
I have a question for you.
I'm sorry. Yes.
I have a question. What year of your sober time you did that trip to Switzerland?
It was about 10 years ago. So it was probably 25. Yeah.
Okay, دوستان من سوال کردم که البته منظور داشتم از این سوال از ایشون پرسیدم که در چه مقطعی از هوشیاریتون شما تشریف بردید به این سفر به سوئیس. گفتن حدوداً 25 سال هوشیار بودم. نتیجه اخلاقیش اینه که حتی 25 سال هوشیاری برای این بیماری الکلیسم هم جوابگو نیست و ما دچار اون معضلات و وسوسه ها ممکنه باز بشیم و لغزش کنیم. Okay, I gave him a little bit of snippets regarding the correlation between 25 years of sober living versus being
right.
in a position or places that are slippery, sort of speak.
Correct.
Yeah.
Correct.
Okay. So, you did you say that you don't have that much to add? Is that what you said?
Yeah, that's pretty much my story.
Okay. You do you have a wrap before you say goodbye? Any?
Do I have a wrap?
You wrap up like.
Oh yeah, yeah. Again, I'm very honored to speak at your meeting. It was a pleasure. I keep my life simple. I don't drink. I go to meetings, and this is how I got to your meeting. So that's my life.
Okay. آقای وانکل می‌فرمایند که من مجدداً تشکر می‌کنم این زندگی دوباره که من هدیه شده. من خیلی واقعاً سپاسگزارم که تونستم با شما در این جمع باشم. زندگی من این است که در تماس باشم با برنامه الکلی‌های گمنام و خیلی شاکر هستم و ممنوندار هستم از همتون که میتونم جزوی از کل شما هم باشم. Michael, let me express my appreciation on behalf of Tehran AA as well, and thank you for giving us the pleasure of having you and giving us of your experience, strength, and hope for all these years. By the way, happy 35th to come. One day at a time.
Thank you. Thank you very much. You've been very kind.
Thank you, sir. Have a blessed day.
Okay.